ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه در بیروت روبوده شدند. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور از محل خارج می شوند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری در کویت را بر عهده گرفت. روز بخیر شنوندگان گرامی. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه، ترکیش ایرلاین، بامداد جمعه امروز در جاده فرودگاه بیروت روبوده شدند. تا به حال کسی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احتمال دارد این گروگانگیری با ماجرای روبوده شدن 9 شیعه لبنانی در سوریه مرتبط باشد. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی که از ایران باز می‌گشتند در سوریه روبوده شدند. در آن زمان اعلام شد که آنها اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان متوقع هستند که ترکیه با استفاده از نفوذ خود بر مخالفان حکومت سوریه آنها را آزاد کند. وزارت امور خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگریش در لاهور در پاکستان دستور داد تا این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که نمی‌خواست نامش فاش شود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکایی‌ها سفرهای غیر ضروری به پاکستان را لغو کنند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویته را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه دیروز در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشته است. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از ماموران پلیس هستند. گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی کنونی و سابق ایران روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نسبت به ادامه تحریم‌ها علیه ایران هشدار دادند و آن را تنها باعث رنج مردم ایران دانستند، نه جمهوری اسلامی. امضا کنندگان این نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد تشدید تحریم‌ها، اجرای این مصوبه را گام اول در شروع جنگ واقعی عنوان کردند. رضا جمالی از رادیو فردا.
در نامه این زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق و کنونی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا آمده که تحریم‌ها به مجازات جمعی مردم ایران تبدیل شده و منجر به تحلیل رفتن اقتصاد ملی و قدرت ملی ایران شده که در نهایت راه را برای تقویت افرادگرایی هموار می‌کند. 55 امضا کننده این نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تشدید تحریم‌های تهران اظهار داشتند که اجرای این مصوبه به محاصره کامل اقتصادی ایران ختم می‌شود که گام اول شروع یک جنگ واقعی است. این فعالان سیاسی و عقیدتی سپس هشدار دادند که در صورت وقوع چنین جنگی آنها به عنوان دموکراسی خواهانی که سالها از عمر خود را در زندان گذراندند به دفاع از ایران و استقلال و تمامیت ارضی آن خواهند پرداخت. مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا به توقف کامل فروش نفت ایران به کشورهای خارجی تکیه دارد و یکی از سخت‌ترین تحریم‌های جهانی در نوع خودش است. اکبر گنجی نویسنده و فعال سیاسی در آمریکا در توضیح نامه 55 زندانی سیاسی و عقیدتی به رادیو فردا می‌گوید:
این زندانیان خواهان بهبود روابط ایران و آمریکا هستند. در دوران جدید، در دوران گذشته، یعنی در دوره اصلاحات یک بار امکان پذیر شد و نشد و این دوستان نظرشون اینه که تحریم‌های اقتصادی ضمن اینکه تحریم‌های فلج کننده مجازات مردم ایران و صدمات بسیار بسیار زیادی به مردم ایران تا کنون زده و خواهد زد، افزایش اینا باعث این میشه که اصلا این راه بسته بشه و در ایران هم گروه‌های افراطی و تندرو قدرت بیشتری بگیرن.
اجرای مصوبه تحریم‌های جدید از سوی مجلس نمایندگان آمریکا باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برسد. 55 زندانی سیاسی و عقیدتی ایران از آقای اوباما خواستند رویکردی متفاوت با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا داشته باشد. اکبر گنجی درباره پیامدهای نامه نوشته شده از سوی این زندانیان معتقد است که
خیلی علامت های این نامه، اول اینکه در اینجا آقای پرزیدنت اوباما و دولت آمریکا خودش رو مواجه می‌بینه با افرادی که 4 سال بعد از جنبش سبز در زندان‌ها هستن و این افراد شکنجه شدن، سر مواضع دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه خودشون ایستادن و اینا مهمترین مبارزان سیاسی ایران هستن که در عمل دارن هزینه میدن و از هیچ یک از شعارهای آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه خودشون هم کوتاه نیومدن. اینها دارن با آقای اوباما حرف میزنن و این پیام نمیتونه از سوی دولت‌های غربی و دولت آمریکا نادیده گرفته بشه. دیگه اینجا سخنگو دولت ایران نیست، بلکه مهمترین مخالفان سیاسی این رژیم هستن که در عمل دارن هزینه میدن برای مبارزه‌شون.
به اعتقاد این فعال سیاسی، نامه این 55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران حتی بر فعالیت‌های منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور تأثیر خواهد گذاشت.
موضع‌گیری که این دوستان زندانی در حال مبارزه کردن، این در اپوزیسیون خارج کشور هم تاثیرگذار خواهد بود، چون مخالفین خارج کشور هم توجه خواهند کردش به نظرات مبارزین واقعی که در ایران در حال مبارزه هستن برای دموکراسی.
55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گفتند که مردم ایران از فرصت‌های محدود خود استفاده می‌کنند تا با صدای بلند اعلام کنند خواهان تغییر در سیاست خارجی کشور هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. و ما بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که ایران در 50 روز گذشته 7000 سانتریفیوژ جدید در تاسیسات هسته‌ای خود نصب کرده که از این تعداد 1000 واحد از نسل پیشرفته تر برای غنی‌سازی اورانیوم است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش وبسایت دفتر نخست وزیری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید که تداوم کار دستگاه‌های گریز از مرکز در سایت‌های اتمی ایران نشان می‌دهد که هیچ چیز در این کشور با وجود آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تغییر نکرده است. اسرائیل از سالها پیش برنامه هسته‌ای ایران را خطری حیاتی برای خود توصیف کرده و میگوید که در صورت نبود راهکارهای دیپلماتیک آماده حمله به تأسیسات اتمی ایران است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند دولت اسرائیل که خود صاحب توان اتمی نظامی است، حق اظهار نظر درباره برنامه اتمی مسالمت جویانه ایران را ندارد. سخنان تازه نتانیاهو در مورد نصب 7000 سانتریفیوژ جدید در ایران از زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 24 خرداد ماه 4مین اظهار نظر علنی نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران و رئیس جمهوری جدید این کشور از جمعه گذشته است. در این زمینه برخی از ناظران میگویند که نتانیاهو با نگرانی از استقبال نسبی توأم با احتیاط آمریکا و جامعه جهانی از حسن روحانی، نگران بروز شکافی در جبهه واحد کشورهای جهان علیه برنامه هسته‌ای ایران است و برای همین است که تاکتیک واکنش بسیار سری به هر اظهار نظر و عملکرد حسن روحانی را در پیش گرفته و شخصا این تاکتیک را رهبری می‌کند. بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه گذشته خواهان آن شد که دولت واشنگتن، کنگره آمریکا و جامعه جهانی به فشار بر ایران ادامه دهند و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کنند. نخست وزیر اسرائیل زمانی با گروه 36 نفره کنگره آمریکا در بیت المقدس سخن می‌گفت که تنها ساعتی قبل از آن حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در تهران بر وجود عزم راسخ ایران برای ورود به مذاکرات جدی با هدف لغو تحریم‌ها و شفاف‌سازی در مورد برنامه اتمی ایران سخن گفته بود. آقای روحانی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در تهران و نیز در اظهارات روزهای پیش از آن تأکید کرده است که جامعه جهانی به جای زبان تحریم باید با زبان تکریم با ایران سخن بگوید و نیز گفته است که مذاکرات هسته‌ای تحت فشار پیش نخواهد رفت. تلاش‌های اسرائیل برای همراه کردن آمریکا و جامعه جهانی با خود علیه ایران در حالی است که جنرال مارتین دمسی فرمانده نیروهای مسلح آمریکا در روزهای گذشته در سفری به تل‌آویو با جنرال بن گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و نیز مقام‌های دیگر در این کشور درباره ایران دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که اعزام جنرال دمسی به اسرائیل به این دلیل بود که واشنگتن از اظهارات اخیر نتانیاهو در مورد ایران نگران شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و ما یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک تاسیسات پرتاب موشک در ایران خبر داده که می‌تواند برای آزمایش موشک‌های بالستیک نیز به کار گرفته شود. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
نشریه تخصصی جیمز که در حوزه اطلاعات نظامی فعالیت می‌کند، اخیراً گزارش داد که ایران تأسیسات جدیدی برای پرتاب موشک ساخته و اضافه کرده که این تأسیسات می‌توانند در عین حال برای آزمایش موشک‌های بالستیک هم به کار گرفته شوند. بر مبنای گزارش هفته‌نامه دفاعی جینز، تصاویر ماهواره‌ای هاکیست در محلی در نزدیکی شاهرود در استان سمنان ساخت و ساز بسیار گسترده‌ای در طول 3 سال گذشته بر روی تأسیساتی انجام شده که به ادعای این هفته‌نامه متعلق به سکوی پرتاب موشک و واحدهای پشتیبان آن است. ایران که در سالهای اخیر پیشرفت برنامه‌های فضایی را در دستور کار قرار داده، در بهمن ماه سال گذشته اقدام به پرتاب کاوشگر پیشگام به فضا کرد و برای نخستین بار به همراه آن یک میمون زنده اعزام کرد. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد از سوی ایران برای پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای هم مورد استفاده قرار گیرد. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دولت دهم خرداد ماه امسال از بهره برداری از پایگاه پرتاب فضایی امام خمینی در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم خبر داده و در توصیف این پایگاه فضایی جدید با نام امام خمینی گفته بود که این بار این پایگاه فضایی برای پرتاب حامل‌های جدید و با حجم بزرگتر طراحی و ساخته شده است. هفته‌نامه جینز گزارش داده که سایت واقع در شاهرود یکی از 3 سایتی است که در نهایت برای انجام برنامه‌های فضایی ایران به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که رویترز تلاش‌های ایران برای ارتقا و آزمایش موشک‌های بالستیک و ساخت پایگاه فضایی را یکی از عواملی دانسته که اسرائیل با توسل به آن حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را توجیه می‌کند.
در پی لغو شدن دیدار اوباما با پوتین که روابط آمریکا و روسیه را تیره کرده است، وزیران خارجه و دفاعی دو کشور با یکدیگر دیدار می‌کنند. دیدار جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه و چاک هیگل و سرگئی شویگو، وزیران دفاع دو کشور قرار است امروز جمعه در واشنگتن انجام گیرد. روابط میان دو کشور پس از آن رو به تیرگی نهاده که روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر آمریکایی شنودهای محرمانه، پناهندگی سیاسی داد. و ما عزیزان شنونده، امروز جمعه راس ساعت 6 بعد از ظهر قراره سری بزنیم به شما شنوندگان خوبمون و همچنین کارشناسان تا ببینیم که دیدگاه شما راجع به فهرست وزرای کابینه، فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه ایران چه هست. ساعت 6
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باتون میکنم.
کمتر از 4 ساعت دیگه شنونده این برنامه خواهید بود. نظر شما درباره وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی چه هست؟ با رادیو فردا در تماس باشید و در بحث ساعت 6 امروز راس ساعت 6 بعد از ظهر شرکت کنید.